و سلامت، نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همیشگی رادیو سلامت و برنامه سپهر دانش. با ما همراه باشید تا ساعت 23. همونطور که تا امشب متوجه شدید، از اول مهر ماه تغییراتی در زمان پخش برنامه سپهر دانش اتفاق افتاده. ما از این پس از ساعت 22 خدمت شما عزیزان هستیم تا یک ساعت به مدت یک ساعت، ساعت 23 هم برنامه پایان پیدا میکنه. 10 دقیقه برنامه جابجا شده. اگر همکاران و دوستانتون هم علاقمند هستن بهشون اطلاع بدید. تلاش میکنیم همچنان در برنامه سپهر دانش با اساتید دانشگاه علوم پزشکی کشور ارتباط بگیریم تا مطالب روز شاخه پزشکی رو از زبان این اساتید بشنویم. اگر شما هم سوالی دارید حتما با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی 30102 پل ارتباطی ما با شماست. اگر علاقمند هستید میتونید با ما مباحثی که دوست دارید در برنامه سپهر دانش گفته بشه رو در میون بگذارید و همینطور اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید حتما از همین طریق و یا 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در مورد سپهر دانش بفرمایید. در برنامه سپهر دانش کیس 4 گزینه‌ای رو خواهیم داشت که یکی از اساتید برای ما طرح خواهند کرد. امشب آقای دکتر علی دلیر رویفرد، متخصص طب اورژانس، برای ما کیس رو تا دقایق دیگه طرح خواهند کرد. یک موضوع محوری رو هم دنبال می‌کنیم که امشب به مناسبت روز جهانی پیشگیری از هاری می‌خوایم این گفتگو رو در ادامه برنامه داشته باشیم. اما ارتباطمون برقرار شده با طراح کیس امشب. آقای دکتر، عرض سلام و شب بخیر دارم.
عرض سلام شب بخیرم. من هم دارم خدمت شما و تشکر میکنم برای این ارتباط تلفنی. به همه شنونده‌های شما هم سلام عرض میکنم.
خیلی خوشحالیم که صدای شما را از طریق رادیو سلامت و برنامه سپهر دانش میشنویم. ما و شنوندگان بی‌صبرانه منتظریم تا طرح کیس رو بفرمایید.
خواهش میکنم. من خب با توجه به زیر وقت مستقیم میرم کیس خدمتتون مطرح میکنم. کیس ما یک خانم حدود 68 ساله سال خورده ای هست که توسط همراهانش با شکایت بی اختیاری مدفوع و ادرار از شب قبل از مراجعه در حقیقت به اورژانس یک بیمارستان ریفرال برده میشه.
بله.
الان بیمارستان قبل از مراجعه شروع شده، در معاینه که توسط پزشک در اورژانس انجام میشه علائم حیاتی پایداره. در بررسی نورولوژیکی که انجام میشه متوجه ضعف اندام تحتانی و فوقانی سمت راست میشه که در حقیقت این ضعف در اندام تحتانی پرمیانتر است، یعنی فرص اندام ها در حقیقت اندام تحتانی حدود 1/5، در اندام فوقانی سمت راست حدود 3/5 هست. اگر این دو ما به یک تریتوری در حقیقت درگیری شرقه مغزی اگه بخوام ارتباط بدیم، میخواستم ببینم که کدام یکی از گزینه‌های زیر بیشتر احتمال آکلوژن و درگیری رو داره.
بله.
گزینه الفی که انتخاب کردن MCA میدل سربرال آرتری هست، گزینه B ACA آنتریو سربرال آرتری، گزینه جیم ورتبرال آرتری و گزینه دال پوستریور اینفریور سربلار آرتری.
بسیار خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ما باید منتظر پیامک شنوندگان عزیز باشیم تا ببینیم که نظر دوستان چی هست در مورد کیس امشب. اگر توضیحی در مورد سوال دارین در خدمتتون باشیم، اگر نه فعلا شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم. یه توضیح تکمیلی که در حقیقت یک مقداری خلق و خوی این بیمار ما هم تغییر کرده.
بسیار عالی، راهنمایی خیلی خوبی بود. خیلی ممنونم. فعلا شما خدافظی میکنم تا انتهای برنامه مفصل گفته بکنم.
در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.
کیسی که آقای دکتر علی دلیرویی فرد متخصص طب اورژانس برامون طرح کردن رو یک بار مرور کنیم، مخصوصا برای اون دسته از عزیزانی که از هم اکنون همراه ما شدن با برنامه سپهر دانش. بیمار خانم حدود 68 ساله‌ای با شکایت بی اختیاری مدفوع و ادرار به همراه تغییر در خلق و رفتار توسط همراهان به اورژانس آورده شد. علائم بیمار از شب قبل از مراجعه آغاز شده، در معاینه بیمار علائم حیاتی پایدار گزارش شد. در بررسی نورولوژیک بیمار متوجه ضعف اندام تحتانی و فوقانی راست شده. ضعف اندام تحتانی واضح تر هست. محتمل ترین شریان مغزی درگیر در این بیمار رو از بین گزینه ها انتخاب بفرمایید. گزینه اول MCA، گزینه دوم ACA، گزینه سوم ورتبرال آرتری و گزینه چهارم PICA. سامانه پیامکی 3102 تا انتهای برنامه در خدمت شما عزیزان هست. سعی می‌کنیم در فواصل برنامه به این سامانه پیامکی سر بزنیم، اما قسمتی تحت عنوان کنکاش رو همکارانم آماده کردن که با هم بشنویم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، من دکتر محمد زینالی هستم، عضو هیئت علمی و رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان. در ارتباط با بیماری هاری خدمتتون عرض بکنم که بیماری هاری به عنوان یکی از بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان مطرح هست که معمولا میزان یا درصد کشندگی اون 100% هست. یعنی کسی که مبتلا به هاری بشه متاسفانه درمانی برای اون نداریم، ولی همونطور کشندگی بالایی داره از نظر پیشگیری هم 100% قابل پیشگیری هست. یعنی زمانی که هر فرد مورد گزش هر حیوانی قرار بگیره، با ظن به اینکه امکان داره اون حیوان هار باشه، باید بلافاصله به مراکز خدمات جامعه سلامت ما، مراکز درمان پیشگیری هاری مراجعه بکنه و برای درمان خودش و پیشگیری از همکاران ما در این مراکز اقدامات اساسی رو به خصوص واکسیناسیون کامل رو برای این افراد انجام خواهند داد. در ارتباط با نوع حیواناتی که در کشور ما به حساب افراد رو مورد گزش قرار میدن، در حال حاضر بر اساس آخرین آمار 67% موارد توسط سگ هست که این سگ ها میتونن هم جز سگ های صاحبدار که میتونه سگ نگهبان یا سگ خانگی باشه و هم سگ های بلا صاحب هستن. 30% موارد توسط گربه حساب افراد مورد گزش قرار میگیرن. 2% توسط حیوانات وحشی که شامل بیشتر روباه و گرگ گزارشاتی ما داریم. 1% هم توسط حیوانات اهلی مثل گاو یا گوسفندی که هار شدن و به حساب فردی که نزدیک اونها بوده رو مورد گزش قرار داده. در نتیجه احتمال هاری برای تمام افرادی که مورد گزش این حیوانات قرار میگیره وجود داره، به شرطی که اون حیوان هار شده باشه. در ارتباط با گربه هم به همین ترتیب است. بر اساس آخرین گزارشات سازمان دامپزشکی کشور که نمونه های مشکوک رو به حساب مورد آزمایش قرار دادن، طی سالهای اخیر موارد هاری در گربه هم افزایش پیدا کرده. ما در آمارهامون طی چند سال اخیر نتیجه موارد هاریمون از طریق گربه نبوده، ولی گربه هار در کشور وجود داشته. به هر حال توصیه ما این هستش که شهروندان عزیزان در مناطق روستایی دقت بکنن، چنانچه توسط هر حیوانی حتی گربه مورد گزش قرار گرفتن، به خصوص اینکه حتی چنگ زدن گربه که منجر به یک خراش روی پوست میشه، احتمال اینکه اگر گربه هار باشه فرد رو به حساب مبتلا به هاری بکنه وجود داره، به خاطر اینکه معمولا گربه به حساب با توجه به اینکه بزاقش رو به سر پنجه هاش میکشه و صورت خودش رو پاک میکنه، احتمال آلودگی پنجه های گربه وجود داره و با توجه به خراشی که روی پوست فرد مورد تهاجم قرار میده میتونه هاری رو وارد بدن انسان بکنه. بس باید دقت بکنیم که هر گونه خراش حتی توسط گربه هم باید افراد باید خودشون رو به مراکز درمان پیشگیری هاری ما برن و مراجعه بکنند و همونطور که خدمتون عرض کردم، علارغم اینکه بیماری 100% کشنده است، ولی 100% هم قابل پیشگیری و درمان است.
شما شنونده رادیو سلامت هستید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز و اینجا برنامه سپهر دانش. کیسی رو در ابتدای برنامه آقای دکتر علی دلیل رویفرد متخصص طب اورژانس برای ما طرح کردن که خانمی حدود 68 ساله با شکایت بی اختیاری مدفوع و ادرار به همراه تغییر در خلق و رفتار توسط همراهان به اورژانس آورده شد. علائم بیمار از شب قبل از مراجعه شروع شده، در معاینه علائم حیاتی پایدار گزارش شده. در بررسی نورولوژیکی بیمار متوجه ضعف اندام تحتانی و فوقانی راست شدیم که ضعف اندام تحتانی واضح‌تر از اندام فوقانی. محتمل ترین شریان مغزی درگیر در این بیمار رو باید از بین گزینه‌ها انتخاب کنید. گزینه اول MCA، گزینه دوم ACA، گزینه سوم ورتبرال آرتری و گزینه چهارم PICA. سر می‌زنیم به سامانه پیامکی 30102. ۹۱۸ ۸۱۱ ۶۸ گزینه سوم ورتبرال آرتری. 910-956-90 ایشون گفتن گزینه اول درسته MCA، همینطور این گزینه رو خانم سوسن آبادی از عراق هم انتخاب کرد. ۹۱۳-94-81 گفتن گزینه سوم درسته و گزینه سوم رو یکی دیگر از عزیزان هم از کرج انتخاب کردن، 901-785-61. آقای رضا از شیراز گزینه دوم رو برای ما ارسال کردند، ACA محتمل ترین شریان مغزی درگیر در این بیمار. سپاسگزارم از شما عزیزانی که برای ما پیامک ارسال میکنید. باز هم در فواصل دیگر سر خواهیم زد به سامانه پیامکی 3102 و پاسخهای شما رو مرور خواهیم کرد، اما میخواییم بریم سراغ موضوع محوری. در ابتدای برنامه خدمتون گفتم روز جهانی پیشگیری از هاری، به این مناسبت میخواییم گفتگو بکنیم با آقای دکتر علیرضا سلیمانی، متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی البرز. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت آقای دکتر سلیمانی عزیز.
بندم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر و همه شنوندگان خوب برنامه، هستیم خدمتتون تا انشاءالله بتونیم صحبت‌های خوبی رو با هم دیگه مرور کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار سپهر دانش و همه شنوندگان و همکارانی که مشتاق هستن مباحث علمی رو بشنوند گذاشتید. آقای دکتر از اینجا شروع کنیم که یک روزی رو اختصاص دادن به روز پیشگیری هاری. چه اهمیتی داره که یک روز به اختصاص پیدا کنه به یک بیماری خاص؟
خب همونطور که فرمودین امروز روز جهانی هاری هست. 28 سپتامبر در گذشت این پاستو کسی که بر اولین بار واکسن هاری رو معرفی کرد و به دنیای رهبرت سلامت و در حقیقت اهمیت این قضیه و اینکه این روز یادآوری میشه هر ساله به خاطر بحث بیماری هاری هست. میدونید بیماری هاری بیماری ویروسی هست که بین انسان و دام حالا مشترک هست و در حقیقت به خاطر اینکه هاری یک بیماری تقریبا میتونیم بگیم 100% کشنده است.
بله.
و از اون طرف بحث پیشگیریش هم 100% قابل پیشگیریه، یعنی تو بحث پیشگیری خواهیم گفت. این اهمیت قضیه رو میرسونه که در حقیقت ما با یک بیماری روبرو هستیم که میتونه جان انسانها رو به خطر بندازه، پس لازم هست و باید در این مورد صحبت بشه، جزئیاتمون رو بدونیم، ببینیم چه کسایی در معرض خطر هستن، چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که این بیماری در حقیقت کسی مبتلا نشه. چون اگه کسی دیگه در حقیقت به این بیماری مبتلا بشه دیگه تقریبا کاری نمیشه کرد و تمام هم مقام همه مسئولان همه مردم همه در حقیقت آموزش بحث هاری این هست که ما بتونیم کمک کنیم که تو بحث پیشگیری بتونیم قدمایی رو برداریم و کمک بکنیم که در حقیقت این بیماری ایجاد نشه.
بله، پس هم بیماری خطرناکه هم قابل پیشگیری و اینکه این بیماری گرفته نشه. خب آقای دکتر چقدر شیوع داره الان؟ آیا نسبت به گذشته کمتر شده بیشتر شده؟
ببینید ما حالا اگر کشور خودمون رو بخوایم مروری داشته باشیم، به هر حال یه موزلی ما داریم در مورد حالا حیوانات سرگردان، حالا بگیم یا ولگرد بگیم یا بیساهم بگیم، در حقیقت به خصوص سگ‌هایی که حالا وجود دارن تو بعضی از استان‌ها خب خیلی بیشتر مبتلا به هستن مردم و در حقیقت ساکنان اون منطقه و در حقیقت فاصله، یعنی هر کسی احتمال داره که در حقیقت دچار این حالت بشه اگه یه جایی حضور پیدا کنه که این حیوانا وجود داشته باشن، که خب سگ ها سردسته بحث انتقال هستن، هر گزشی که اتفاق بیفته میتونه فرد رو در معرض خطر قرار بده حالا این که ما چه کارایی کردیم و چه کارایی نکردیم این رو بماند، ولی به هر حال در مرز خطر هستیم مردم ما به خاطر این وضعیتی که حالا بعضن تو بعض جا دیده میشه. و حالا ما اگه بخوایم استان البرز رو مثال بزنیم، مثلا در استان البرز یه چیزی حدود 11,000 نفر برای ازش گزیدگی مراجعه داشتن به مراکزی که حالا باید مراجعه کنن و یه تعدادی هم شاید مراجعه نکنن.
تو چه میزان زمانی آدیتون؟ آمار
نسبتا بالایی هست و خب این میطلبه که به هر حال تمهیداتی اندیشیده بشه، چه تو بحث کنترل حیوانات دیگر، چه تو بحث واکسیناسیون، که خب حداقل ما میتونیم مطمئن باشیم که تو بحث واکسیناسیون کار خوبی انجام شده و حداقل تو این زمینه ما کم و کاسی نداریم. تو بحث بهداشت و درمان هم کارهای خوب بهداشت به خوبی دارن پاسخ خوبی میکنن، ولی شاید اون بحث گردش نیاز هست که در حقیقت بازنگری بشه و برنامه ریزی بشه که ما بتونیم تو اون زمینه کنترل بهتر و بیشتری داشته باشیم.
بله آقای دکتر، فرمودین 11,000 تا مراجعه، این در چه فاصله زمانی هست؟
توی یک سال دیگه، یعنی یک سال. این مخصوص استان البرز هست، آماری که حالا من اونجا فعالیت دارم و
بله.
در خدمت مردم ارزمون هستیم، چی دولوش 11,000 گردش داشتیم. خب هر استانی آمار خودش رو داره و به هر حال میتونیم با نرم جهانی مقایسه کنیم و ببینیم وضعیت ما به چه صورت هست. ما در کل دنیا میدونیم ویروس هاری تقریبا در سراسر دنیا پراکنده هست، به جز قطب جنوب ما تقریبا تمام قاره ها رو داریم، ولی شاید قاره آسیا و آفریقا بیشترین میزان گزش و ابتلا به هاری داشته باشیم. سالی شاید 55,000 نفر مبتلا به هاری میشن و فوت میکنن در کل دنیا، این آماری که مربوط به کل دنیاست. و خب آماری مثلا آمار ما مثلا در استان البرز سال گذشته خب 3 نفر فوتی به خاطر ابتلا به هاری وجود داشت. آمار کل کشور رو من ندارم، همکارای وزارتخونه شاید بتونن دقیق تر راه نمایی کنن، ولی به هر حال ما در معرض هستیم و به هر حال این تعداد رو که مبتلا میشن و ممکنه مراجعه نداشته باشن حتی منجر به فوت بشه رو هم به هر حال تک میبینیم.
بله آقای تو فهمیدین که این بیماری خب بین انسان و حیوان هست، آیا از حیوان شواهدی هستش که متوجه بشیم که دچار هاریه یا خیر؟ یعنی میتونیم از خود اون حیوان فنوتیپش و اینها متوجه بشیم؟
ببینید خب خیلی وقتا میدونید ویروس هاری وقتی که در حیوان یا در انسان مستقر میشه و بیاد بیماری میکنه در حقیقت به دو فرم خودش رو نشون میده. یک فرمیه که حدود 80% موارد ابتلا رو تشکیل میده، فرمی که فرم تهاجمیه، یعنی ویروس وقتی وارد میشه و مستقر میشه تو سیستم اعصاب مرکزی و به هر حال در بدن مستقر میشه و فرد رو به عنوان هاری ما در نظر میگیریم، حالت تهاجمی داره. تو 20% حالت فلجیه. پس بنابراین حیوانی که مبتلا میشه شاید تو 80% موارد فرم تهاجمی و حمله برنده و در حقیقت یک حمله بیدلیل رو ممکنه ایجاد بکنه، حالا با یه سری مشخصات که مثلا خورده کف از دهان باشه و حالا چی دیگه که حالا از حوصله برنامه خارجه. به هر حال این ها ممکنه وجود داشته باشه. توی فرم فلجی هم هست که حیوان کاملا حالت فلجی پیدا میکنه و قابلیت تهاجم نداره و این فرم خب فرمیه که خیلی ما گاز گرفتن رو نمیدونیم شاید، ولی این رو یادمون نره که ویروس در بزاق حیوان مبتلا وجود داره. حالا این میتونه تو فرمای تهاجمش به صورت گاز گرفتن و وارد شدن بزاق آلوده از طریق زخمایی که با گاز گرفتن ایجاد میشه وارد بشه. ممکنه یه حیوانی حالت فلجی داشته باشه ولی بزاقش به صورت لیس زدن مثلا حالا دست یه کسی که زخم باشه میتونه در حقیقت انتقال صورت بگیره. پس ما بیشترین فرم انتقاد رو از اون فرم تهاجمی و اون فرم حمله برنده در حقیقت حیوان مبتلا داریم که خب اینجا شاید تنها چیزی که هست اینه که به هر حال آدم از تردد در جاهایی که حیوان ها مثلا سگ ها یا حتی گربه هایی که به هر حال ممکنه امکان حمله وجود داشته باشه و در حقیقت آسیب باشه ما از اونجا اجتناب کنیم، تردد اجتناب کنیم و یا حداقل با احتیاط حرکت بکنیم. اینا مواردیه که خب باید همیشه مد نظر قرار بگیرد، کسایی که به هر حال نزدیک عبور و مرور مثلا سگ‌های بریکر قرار دارن.
درست. خب از اون طرف چطور آقای دکتر در انسان وقتی که ازش اتفاق میفته اولین نکاتی که باید توجه بشه یا اولین اتفاقی برای اون انسان میفته چی هست؟
ببینید در انسان خب چون بحث حفاظت از جان انسان رو تو بحث هاری باید مد نظر قرار بدیم، میدونید ویروس در بزاق حیوان آلوده قرار داره و بعد از طریق گاز گرفتن وارد در حقیقت بافتای هم محل گاز گرفتگی میشه و میره تر مسیر عصبی قرار میگیره و از ما اصطلاحا هم میگیم ویروس هاری ویروس عصب سواره. حالا معمولا به دانش اینجوری توضیح میدیم، یعنی ویروسیه که از طریق مسیرهای عصبی حرکت میکنه، میره میرسه به مغز و اونجا دوباره تکثیر پیدا میکنه و از اونجا دوباره رتروگرید یا مثلا دوباره بر میگرده و میره تو بافتای محیطی اطراف به خصوص بزاق.
بله.
و میتونه در حقیقت بزاق آلوده کننده باشه. خب این دوره‌ای که هست یک دوره تقریبا حالا شما بگیرید یه دوره کمون اگه به اسمش رو بگذاریم دوره کمون نهفتگی بین 20 روز تا 90 روز طول میکشه تا علائم هاری ایجاد بشه. وقتی هاری مستقر بشه دیگه میگیم بیماری هاری بیماری 100 درصد کشنده است. پس ما جایی که میتونیم وارد بشیم و جایی که میتونیم بیشترین تأثیر رو داشته باشیم بلافاصله بعد از گاز گرفتگیه. یعنی اگر یک انسان مورد گاز گرفتگی یک سگ یا یک گربه قرار بگیره یا حتی روباه یا گاو یا چه میدونم هر حیوان وحشی دیگه قرار بگیره، حالا تو بعضی از کشورها خوب فارش رو مطرح میکنن، راکون رو مطرح میکنن و موادی از این قبیل، هنر در حقیقت سیستم بهداشتی اینه که آموزش بده کسایی که به محض اینکه مورد گاز گرفتگی قرار میگیرن مراجعه بکنن. البته یک سری توصیه های اولیه هست از جمله اینکه شستشو بدن اون محل رو با آب و صابون، خیلی اون قسمت رو از پانسمان های محکم استفاده نکنن و مراجعه بکنن برای اینکه مرکز بهداشتی که هستن و وجود دارن و 24 ساعته و شبانه روزی فعالیت میکنن تا مورد تجویز واکسنی که برای این کار پیش بینی شده قرار بگیرن تا بتونه در حقیقت پیش بینی کنه از این بیماری. واکسیناسیونی که اگر برای فرد زده بشه کاملا و 100 درصد میتونه پیشگیری کننده باشه و جلوی یه بیماری که 100 درصد کشنده است رو بگیره. در حقیقت تمام هم‌مقام سیستم آموزشی و در حقیقت رسانه ها باید این باشه که در حقیقت مردم رو تحریک کنن که اگر کوچکترین گاز گرفتگی ایجاد شد در حقیقت این رو راهنمایی کنن که مراقبت اولیه رو در همون ساعت اولیه یا همون روزهای اولیه دریافت کنن که خدای نکرده مبتلا به بیماری هاری نشن.
بله. خب آیا که با توجه به اینکه مخاطبینمون کادر درمان هستن و قطعا اطلاعات خوبی رو دارن، برای اینکه تخصصی تر بهشون بتونیم کمک بکنیم، اولین اقداماتی که باید در مقابل بیماری که با گزشش مراجعه کرده انجام بدن چی هست؟ خب بعضیاش هم طبیعتاً یادآوری میشه براشون، ولی نکات ارزشمندی رو برای ما بفرمایید.
به هر حال ما این اقدامات که انجام مجموعه اقدامات که انجام میشه ما تحت عنوان پست اکسپوژر پروفیلاکسی میشناسیم، یعنی پیشگیری پس از تماس. ما اگر پیشگیری رو تقسیم بکنیم به پیشگیری اولیه که مثلا واکسن هایی هست که زده میشه که فرد مبتلا نشه، در مورد هاری خب اتفاقی که میفته ما مواجهه